ساعت 7 شب در ایران است. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. سه‌شنبه اول مرداد ماه است، 23 ژوئیه سال 2019 میلادی. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله تا نگاهی داشته باشیم به موضوعات خبرساز این ساعت‌ها، از جمله ارزهای دیجیتال و درگیر شدن دولت در فرآیند تولید اون. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرها با همکارم فرهاد سلمانیان، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
ممنون هانا. سلام شنوندگان گرامی. در انتخابات درونی حزب محافظه‌کار بریتانیا، بوریس جانسون با کسب اکثریت آرا به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر جدید آن کشور انتخاب شد. بر اساس قوانین بریتانیا، رهبر حزب حاکم در پارلمان مقام نخست وزیری را نیز بر عهده می‌گیرد. آقای جانسون پس از اعلام نتایج رأی‌گیری گفت: وظیفه ما خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، متحد ساختن کشور و شکست دادن جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا است.
Deliver Brexit. Unite the country and defeat Jeremy Corbyn. And that is what we're going to do.
پس از اعلام نتایج رأی‌گیری، ترزا می نخست وزیر مستعفی بریتانیا حمایت کامل خود را از بوریس جانسون اعلام کرد. مراسم ادای سوگند و واگذاری اداره امور کشور به آقای جانسون روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، از نخستین دیپلمات‌هایی است که ساعتی پس از اعلام پیروزی آقای جانسون انتخاب او را تبریک گفت. آقای ظریف در پیامی توییتری گفته است: ایران به دنبال درگیری و تنش با بریتانیا نیست، ولی از حریم دریایی خود در خلیج فارس محافظت می‌کند. وزیر خارجه ایران بار دیگر توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق را دزدی دریایی خوانده است. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه تا تیر ماه سال جاری را بیش از 40% اعلام کرد. در این گزارش همچنین گفته شده که خانوارهای ایرانی در تیر ماه امسال 48% بیشتر از قیمت تیر ماه سال گذشته برای خرید کالا و خدمات پول پرداخت کردند. نرخ تورم برای خانواده‌های شهری در یک سال گذشته 47% و برای خانواده‌های روستایی 54% اعلام شده است. نرخ تورم بالای 40% در حالی از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده که حداقل دستمزد کارگران 36% افزایش یافته و در این حال سبد معیشت خانوار کارگری در خرداد بیش از 6,400,000 تومان برآورد شده بود. حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، دلیل توقیف نفتکش بریتانیایی را انتخاب مسیر خروجی به جای مسیر ورودی تنگه هرمز اعلام کرد. آقای خانزادی در مصاحبه با وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان همچنین ادعا کرده است که این نفتکش سیستم ردیابی خود را خاموش کرده بود. فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصاحبه خود اشاره‌ای به ادعای قبلی جمهوری اسلامی مبنی بر تصادف نفتکش بریتانیایی با یک قایق ایرانی نکرده است. این در حالی است که پیش از این سپاه پاسداران دلیل توقیف نفتکش بریتانیایی را تصادف با قایق ایرانی و بی‌توجهی به پیام‌های این قایق اعلام کرده بود. رئیس مجلس و فرمانده بسیج نیز این اقدام سپاه پاسداران را جواب به توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق ذکر کرده بودند. بریتانیا ادعاهای مقامات ایران درباره نقض قوانین بین‌المللی توسط کشتی بریتانیایی را رد کرده و اقدام جمهوری اسلامی را راهزنی دریایی خوانده است. نفتکش ایرانی همچنان در توقیف مقامات محلی جبل الطارق و نفتکش بریتانیا هم در توقیف سپاه پاسداران است. فرهاد دشپسند، وزیر اقتصاد و دارایی، گزارش‌هایی مربوط به مفقود شدن 1 میلیارد یورو ارز دولتی را رد کرد. سایت خانه ملت به نقل از آقای دشپسند نوشته است که بر اساس قانون هر وارد کننده پس از تخصیص ارز 4 ماه فرصت دارد کالا را وارد کند. به گفته وی ارز گم نمی شود و برخی از کالاهایی که با ارز دولتی خریده شده است وارد کشور شده ولی هنوز ثبت نشده و برخی هم در مسیر واردات است. هفته گذشته روزنامه شرق با اشاره به نامه محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، به چند تن از وزرای دولت گزارش داده بود که حدود 1 میلیارد یورو ارز دولتی مفقود شده است. در این نامه آقای واعظی گفته بود 10 شرکت وارد کننده دارو و 10 شرکت وارد کننده کالاهای اساسی بخشی از کالاهایی را که برای وارد کردن آنها ارز دولتی دریافت کرده بودند به کشور وارد نکردند. سعید نمکی وزیر بهداشت نیز روز 25 تیر از بازداشت تعدادی از کارمندان این وزارتخانه به دلیل نقش داشتن در تخلف در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده بود. آنا؟
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهاد سلمانیان. اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما بزنید، خبرهای بیشتر رو میتونید در اونجا مطالعه کنید. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و ما تا 7:30 شب در ایران از نخست وزیر تازه در بریتانیا خواهیم گفت و چالش های بزرگ پیش روی او. شانس تشکیل یک ائتلاف برای امنیت آب‌های خاورمیانه موضوعی است که اون رو ارزیابی می‌کنیم. و بازگردانده شدن نازنین زاغری از بیمارستان به زندان، از تازه‌ترین تحولات پیرامون این زندانی ایرانی بریتانیایی خواهید شنید. و بیشتر از اینها اگر با ما در این مجله شامگاهی بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، بوریس جانسون وزیر خارجه پیشین بریتانیا امروز اول مرداد ماه با کسب اکثریت آراء اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شد و از فردا کار خود را به طور رسمی آغاز می‌کند. گفتگوی داشتیم ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، و ابتدا از او پرسیدیم که به نظر او آقای جانسون چگونه نخست وزیری خواهد بود.
نخست وزیری غیر قابل پیشبینی. البته این توضیح رو بدم که جانسون از فردا نخست وزیر بریتانیا خواهد شد. امروز رهبر حزب محافظه‌کار هست. فردا خانم ملکه او رو دعوت خواهد کرد برای تشکیل کابینه. احتمالاً از غروب فردا ایشون به عنوان نخست وزیر بریتانیا معرفی میشه. جانسون آدم بسیار بسیار باهوشی، ولی به همون نسبت غیر قابل پیش بینی. جوانی است که تحصیلات عالیه داشته، در نیویورک به دنیا آمده و برجسته ترین مدارس بریتانیا و همینطور دانشگاه رو طی کرده و شغل اولیه او روزنامه نویسی بوده. از جمله کسانی است که از ایران بازدید کرده، در ارتباط با مسائل ایران از نزدیک آشنایی داره و تصور میشه اگر بتونه دولت خودش رو برای ماهای آینده حفظ بکنه، تفاوتی ایجاد بکنه نسبت به نخست وزیری که هنوز سر کاره و تا 24 ساعتی دیگه در شماره 10 خیابان دانی مقام نخست وزیری رو به عنوان دومین نخست وزیر زن همچنان بر عهده خواهد داشت.
آقای تقی‌زاده، آقای جانسون حدود 3 سال پیش وزیر خارجه بریتانیا هم بود. از جمله چالش هایی هم که بریتانیا این روزها باهاش بسیار درگیر هست، موضوع خروج این کشور از اتحادیه اروپا هست، درباره روابط خارجی بریتانیا هست. به نظرتون آقای جانسون این روند برگزیت رو به کجا خواهد برد؟
شغل وزارت خارجه رو خانم می به او به عنوان عامل یک پارچه بودن و همبستگی حزبی به او پیشنهاد کرد، در حالی که آقای جانسون کمترین سابقه ای در مناسبات بین الملل نداشت و آخرین و تنها شغل اجرایی شهرداری لندن بود. ولی به نظر میرسه در صورتی که بتونه دولت خودش رو حفظ بکنه، هم در ارتباط یک فوریت موقت دیگری یعنی مسئله ایران و هم در مورد برگزیت تفاوت ایجاد بکنه. آقای جانسون امروز با 2/3 آرای 160 هزار عضو حزب محافظه‌کار به عنوان رهبر این حزب معرفی شد که این بهش در حالت طبیعی در دستور کار اجرایی میده، نوعی پشتیبانی میده. ولی این پشتیبانی یک نقطه ضعف داره. نقطه ضعف اکثریت شکننده حزب محافظه‌کار در مجلس، حزبی که مجبور شده برای به دست آوردن اکثریت از حزب ملیگرای ایرلند استفاده بکنه و این اکثریت شکننده به نوعی پاشنه آشیل دولت به حساب میاد. اگر حالا اتحادیه اروپا تلاش بکنه همون فشاری که به نخست وزیر گذشته وارد میکرد به این نخست وزیر هم وارد بکنه و هدفش این باشه که یک رفراندوم دیگری به مردم بریتانیا تحمیل بشه و در رفراندوم دوم مردم تصمیم به باقی موندن در اتحادیه اروپا بگیرن. وضعیت آقای جانسون بهتر از خانم می نخواهد بود.
آقای تغیزاده، البته که این تحولات در کنار سایر تحولات همه به هم پیوسته است، اما مطمئنن برای شنونده ما مهم این هست که از اینجا به بعد با توجه به بحرانی که بر سر نفتکش‌ها به وجود اومده، بعد با توجه به اختلاف نظرها درباره برجام، زندانیان دو تابعیتی مثل خانم زاغری، درباره ایران چه تحولی رو شاهد خواهیم بود با نخست وزیری بوریس جانسون به نظر شما؟
این مثال برای ما آشناست که میگیم اقدامات در حد امکانات باید باشه. بریتانیا امکانات گذشته ای رو که این کشور رو به یک قدرت جهانی تبدیل کرده بود در اختیار نداره، من جمله نیروی دریایی که بتونه به عنوان عامل فشار از اون استفاده بکنه. بنابراین بهترین سیاست، سیاست سازش و دیپلماسی خواهد بود. چیزی که ما دیروز در سخنان وزیر خارجه کنونی یعنی جرمی هانت هم شاهد بودیم و اون میگفت که به دنبال افزایش تنش نیست. موضوعی که بین ایران و بریتانیا وجود داره، مسائل عمدهش همونهایی است که شما اشاره کردید. البته به این قضیه یک نکته تازه‌ام اضافه شده و اون فکر تشکیل نیروی دریایی اروپایی برای حفاظت از کشتیرانی در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز، ولی این فکر وسیله اجرایی نداره. بریتانیا فاقد نیروی دریایی فعال در حالت حاضر، فقط یک کشتی در آبهای خلیج فارس داره و وضعیت فرانسه هم بهتر از بریتانیا حداقل در آبهای منطقه‌ای نیست. بنابراین به نظر میرسه در صورتی که آقای جانسون از آقای جرمی هانت دعوت بکنه برای عضویت در کابینه، سیاست بریتانیا در ارتباط با ایران تغییر نکنه و تا روز دوشنبه که خطوط این سیاست بعد از مشورت با آمریکا، مشورت با فرانسه و آلمان روشن‌تر خواهد شد، نوعی سازش و همراهی رو با ایران در منطقه اعلام بکنه. البته حمایت از باقی ماندن برجام هم جای خود خواهد داشت، ولی اختلافات باقی خواهد بود، من جمله اختلاف مالی کلان در حدود 600 میلیون دلار مطالبات ایران و همینطور موضوع دو کشتی که در جبل طارق و همینطور بندر عباس در حالت توقیف سر میبرند.
بله. ارزیابی رضا تغیزاده رو میشنیدید. موضوع دیگری که در ارتباط با ایران هست و شاید در صدر روابط امروز ایران و بریتانیا موضوع نفتکش هاست. در 4 روزی که از توقیف نفتکش بریتانیایی توسط سپاه میگذره، روایت های متعددی درباره دلیل این توقیف از سوی مقام های سیاسی و نظامی ایران مطرح شده، از نقض قوانین عبور و مرور در تنگه هرمز تا تلافی توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق. بهانه‌ای که بریتانیا هیچ از اونها رو نپذیرفته و اقدام سپاه رو دزدی دریایی توصیف کرده. در این باره ارزیابی حسین آریان، ترگر ساکن بریتانیا رو بشنوید.
در مجموع که اینها رو کنار همدیگه میذاریم و با توجه به اون دلایل رو که سپاه پاسداران داده، به ویژه این که این کشتی در مسیر عکس حرکت میکرده، یعنی اون کوریدورای ویژه جداسازی ترافیک، اینها نمیتونه دلایل خیلی محکمی باشه. این مقابله به مثله، همینطور که بعضی از مقامات ایران گفتن، کاری رو انجام دادن در مقابله با اونچه که بر سر گریس بان در تنگه جبل و طارق اومده بود و قبلنش هم گفته بودند. آیت الله خامنه ای هم این رو اذعان کرده بود و دیگر مقام ها هم گفتند. حالا از نظر سیاسی و دیپلماتیک میگن که نه خیر، این به خاطر مسائل حقوقی و رعایت نکردن مسائل بین المللی و حقوق دریاها ما این رو توقیف کردیم، ولی پایه و ریشه‌ش که نگاه میکنیم مقابله به مثل.
آقای آریان، جرمی هانت کسی که فعلا وزیر خارجه بریتانیاست، از لزوم تشکیل یک ائتلاف دریایی اروپایی خبر داده. ما هفته پیش از آمریکا میشنیدیم درباره ائتلافی برای محافظت از نفتکش ها. چرا به یک نیروی اروپایی اشاره میکنه آقای هانت؟
این برمیگرده به اون اجماعی که در ارتباط با برجام بین آمریکا و اتحادیه اروپا وجود نداره. یعنی آمریکا میخواد که یک اجماع نظامی بین المللی به وجود بیاره که اروپاییام جزش باشن و اروپایی ها ریشه این تنشی رو که در منطقه خلیج فارس و در خاورمیانه که داره مدام افزایش پیدا میکنه، این رو در همون برجام و یک جانبگرایی آمریکا میبینند و خواهان حل این مسئله از راه گفتگو هستند. به همین جهته که بریتانیا نمیخواد تن بده به اینکه بره در یک ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا که آمریکایی‌ها گفتن ما می‌خوایم این ابتکار امنیت دریایی رو که سنتینل اسمشو گذاشتن، یعنی نگهبان دیدبان را بندازیم، و همینجا می‌خوان اروپایش بکنه. اما در اینجا هم شک و تردید هست، برای اینکه برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان فکر نمی‌کنم که بخوان وارد این ائتلاف
بشن. آقای آریان، دقیقا به خاطر اینکه ژاپن مثلا گفته که تمایلی به مشارکت در ائتلاف دریایی مورد نظر آمریکا در خاورمیانه نداره، عملیاتی که اشاره کردید، عملیات نگهبان یا گذربان نامگذاری شده، موفقیت اون برنامه و ایده آمریکا رو چطور ارزیابی میکنید با توجه به اینکه یک نشستی هم قرار هست در بحرین در همین زمینه برگزار بشه؟
آمریکا داره تلاش فراوان میکنه که این اجماع جهانی رو به وجود بیاره، اجماع بین‌المللی رو برای تشکیل یک نیروی ائتلافی برای تامین خطوط مواصلات دریایی. در قبل هم کفیل وزارت دفاع آقای اسپر اومد دو هفته پیش در بروکسل با مقامات ناتو صحبت کرد، ولی راه به جایی نبود. حالا آقای بولتون رفته به ژاپن که نتیجهش می‌بینیم که ژاپن نمی‌خواد وارد این ائتلاف بشه. در مورد کنفرانس بحرین هم به همین صورت خواهد بود. آمریکا به طور خلاصه میخواد یک فشار رو از روی خودش برداره، برای اینکه الان تمام بار این فشار و حضور در دریای عمان به عهده آمریکاست. آمریکا میخواد هزینه خودش رو از نظر مالی کم بکنه. آقای ترامپ بارها و بارها گفته چرا ما باید این خطوط مواصلات دریایی رو اونجا حاضر باشیم و امنیت اینا رو تامین بکنیم، در حالی که ما خودمون نیاز به نفت نداریم. این نفت میره به طرف اتحادیه اروپا یا داره میره به شرق آسیا. بنابراین اینکه کشورهایی نمیخوان حضور داشته باشن باید کمک مالی بکنن.
حسین آریان بود در بریتانیا. 19 و 16 دقیقه است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به تهران رفته و دیروز از جمله با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم دیدار کرده. اون هم در زمانی که تنش در خاورمیانه با توقیف نفتکش بریتانیا که به اون اشاره شد شدت گرفته. همکارم ایلیا جزایری اینجاست در استودیو تا صحبت کنیم درباره این سفر در این زمان مهم. ایلیا، چه صحبت‌های آقای عبدالمهدی کرده راجع به این وضعیت در آب‌های خاورمیانه؟
حالا صحبت رسمی بعد از دیدارها نشده، منتظر کنفرانس خبری بودیم که کنفرانس خبری هم برگزار نشده. اما اون چه که رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های عراقی مطرح کردن این هست که آقای عبدالمهدی حامل پیامی از سوی بریتانیا برای ایران بود، به ویژه اینکه اینطور که دفتر نخست وزیر عراق اعلام کرده، وزیر دفاع بریتانیا تلفنی با آقای عادل عبدالمهدی تماس گرفته و در مورد امنیت کشتیرانی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز صحبت کرده. مسئله مهم هم این هست که تنگه هرمز و امنیتش برای خود عراق و برای صادرات نفت عراق بسیار حائز اهمیت هست.
ایلیا، این سفر در حالی داره انجام میشه که گفته شد آخر این هفته از عمان هم مقام ارشدی راهی تهران خواهد شد. صحبت از این هست که میانجیگری یا تلاش برای کاهش تنشی بین تهران و واشنگتن هم انجام بشه و عراق یکی از نامزدهای یک همچین کاری بود. فکر می‌کنی که این چه تأثیری خواهد داشت در این سفر؟
عراق در حقیقت در تلاش هست که این نقش رو ایفا کنه برای کاهش تنش و حتی پیشنهادی برای برگزاری کنفرانس در بغداد داده، کنفرانسی که تحت نظر اتحادیه اروپا برگزار میشه، منطقه‌ای باشه و هم کشورهای اروپایی درش حضور داشته باشن، هم کشورهای عربی، هم ایران و حتی ایالات متحده. اینطور که سخنگوی وزارت خارجه عراق گفته، نظر موافق بعضی کشورهای عربی و اروپایی برای حضور در کنفرانس گرفته شده از روی عراق، الان میمونن ایران و آمریکا. هنوز نظر ایران رو نمیدونیم، قرار هست آقای عبدالمهدی هم به آمریکا بره و قبل از این سفر صحبت کردن مقام‌های عراقی که هدف از این سفر در حقیقت کاهش تنش میانه ایران و آمریکا هست، چرا که عراق متحد دو طرف هست و تنش ها تأثیر مستقیم خواهد گذاشت بر عراق
و روابط دو جانبه تهران و بغداد چه جایی در این سفر داره؟
عراق چند بار از آمریکا معافیت گرفت در برابر تحریم هایی که داره اعمال میشه علیه ایران، از جمله در زمینه برق. عراق میخواد از ایران برق بخره، انرژی بخره، نیاز داره به این مسئله و افزایش این مسئله و افزایش خرید برق که از مهمترین پرونده هاست که بحث شد در نشستی که برگزار شد در میان هیئت های دو جانبه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری که ما رو در جریان سفر نخست وزیر عراق به تهران گذاشته و به محض اینکه اطلاعات بیشتری درباره این سفر منتشر بشه اون رو ما با شما در میون میگذاریم. اما سری بزنیم به ایران، جایی که کمپین نازنین را آزاد کنید اعلام کرده که نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شده. نازنین زاغری گفته که در بیمارستان در شرایط بسیار دشواری نگهداری می شده. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
نازنین زاغری به همسرش گفته است که در بیمارستان در سلولی انفرادی بوده، دست و پا در زنجیر، شکنجه واقعی را تجربه کرده و خوشحال است که به زندان باز می‌گردد. نازنین زاغری هفته گذشته از زندان اوین به بخش اعصاب و روان بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد و روز شنبه به زندان اوین بازگشت. بنابر بیانیه‌ای که خانواده خانم زاغری منتشر کردند، این شهروند ایرانی بریتانیایی تنها روز یک شنبه و پس از خروج از بیمارستان اجازه پیدا کرده تا با مادر و دختر کوچک خود دیدار کند و تماسی تلفنی با همسرش ریچارد رتکلیف در بریتانیا داشته باشد. خانم زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز فروردین 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه توسط سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 5 سال حبس محکوم شد. اتهامهایی که او، وکیلش و بنیاد تامسون رویترز به شدت آن را رد کردند. ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری گفته است که خانم زاغری رفتار با خود در بیمارستان را شکنجه‌ای اساسی توصیف کرده است. در بیانیه‌ای که کمپین نازنین را آزاد کنید منتشر کرده آمده است که نازنین به شوهرش گفته این تجربه حضور در بیمارستان برایش تجربه کمرشکن بوده است. او در تماس‌های تلفنی که در روزهای یک شنبه و دوشنبه با ریچارد رتکلیف داشته به او گفته هر چه توانستند با من کردند، دستبند، پابند، نگهداری در اتاق 2 تا 3 متری با پرده‌های کلفت که درش همیشه بسته بود. به گفته نازنین زاغری او اجازه نداشته از اتاق بیرون برود چون به تخت زنجیر شده بوده. نازنین زاغری این شکنجه را مؤدبانه خوانده و گفته است که هرچند سخت بود و من بسیار تقلا می کردم. به گفته آقای رتکلیف نازنین پس از آن به زندان اوین بازگردانده شده که خود را از بند رها کرده و به محافظان خود گفته است که اگر در بیمارستان بماند ممکن است به خود آسیب بزند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا پس از انتقال نازنین زاغری به زندان اوین اعلام کرد که موضوع نازنین زاغری هیچ ارتباطی با مسئله نفتکش ها ندارد، اما یک زن بیگناه نباید در ایران در زندان باشد. پیش از این در تلاشی برای حل پرونده خانم زاغری به اون موقعیت دیپلماتیک اعطا کرده بود، موقعیتی که تغییری در روند پرونده او به وجود نیاورد. با کسب پست نخست وزیری بریتانیا توسط بوریس جانسون گفته می شود که یکی از مهمترین بحران‌های پیش روی او تلاش برای حل مسئله ادامه زندانی بودن نازنین زاغری در ایران خواهد بود.
و اما با انتخاب بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر تازه بریتانیا، بنیاد تامسون رویترز با انتشار بیانیه خواستار رسیدگی فوری و جدی به پرونده خانم زاغری شده. در کمیسیون اقتصادی دولت در مصوبه سازوکار ارزهای دیجیتالی را تعیین کرده و استخراج ارز دیجیتالی را نیز جزء یکی از صنایع فعال در ایران نامگذاری کرده. این مصوبه باید تا هفته آینده منتظر تایید هیئت دولت بماند و تا آن زمان ارزهای دیجیتال همچنان در ایران غیر قانونی باقی خواهند ماند. سمیرا قرار گزارش می‌دهد.
رمز ارز یا ارز دیجیتالی غیر متمرکز که بدون پشتوانه بانک مرکزی کار می‌کند و فرد یا نهاد یا دولتی مدیریت شبکه‌های تولید یا فروشان را بر عهده ندارد. این گونه ارزها در ایران این روزها بسیار خبرساز شدند. تصاویر و اخباری منتشر شده است از مناطق کشت این ارزها در ایران که با برق ارزان دولتی کار می‌کنند و حال پای دولت، نهاد تولید کننده برق نیز به این فرایند باز شده است. تولید یا همان کشت ارز دیجیتال نیاز به مصرف بالای برق دارد و ایران یکی از معدود کشورهایی است که در آن قیمت برق و انرژی بالا نیست. اما خبر سوء استفاده از برق مجانی مدارس یا مساجد برای تولید ارز دیجیتال راه مجلس و دولت را نیز به سازوکارهای این ارز گشوده است. دولت هفته آینده سازوکار تولید رمز ارز را بررسی می‌کند و کمیسیون اقتصادی سازوکاری برای تولید این ارز تصویب کرده که به زودی در وزارتخانه‌های مربوطه نیرو و صنعت و معدن بررسی خواهد شد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا می‌گوید استخراج رمز ارز در کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان یک صنعت شناخته شده و پیشنهاد شده تا برق مصرفی ماینرها برای استخراج آن با تعرفه متوسط صادراتی محاسبه شود. احسان نوروزی خبرنگار از آلمان معتقد است که ایران با توجه به قیمت پایین برقش میتواند مقصد مناسبی برای ماینرهای جهان باشد و جمهوری اسلامی ایران میتواند از این فرصت استفاده کند.
رمز ارزها اساسشون تمرکز زدایی سیستم های غیر متمرکزی هستند که خیلی نظارت برشون ممکن نیست و قانون گذاری روشون هم خیلی معنی نمیده. به این معنی که سیستم میتونه به صورت مستقل کار کنه و از اونجایی که اپراتورهای سیستم ماینراش در سراسر جهان پراکندن و در هر جایی میتونن باشن، خیلی وضع قانون براش معنی نمیده برای این سیستم. اما شما به عنوان یه دولت میتونی خودت در موقعیت قرار بدی که از این صنعت نوپایی که خیلی هم رو به رشد و احتمالاً در آینده خیلی رشد بیشتری خواهد داشت سود ببری. برخی دولت‌های جهان که بتونن سود ببرن از صنعت ارزهای دیجیتال، از جمله سوئیس، از جمله ژاپن، ایران اگر بخواد هوشمندانه عمل کنه دولت، بله میتونه با وضع قوانین به کشور سود برسونه و از طرفی هم با برسمیت شناختن این صنعت کارآفرینی کنه در زمینه داخلی و هم اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشه، به خاطر اینکه برق در ایران خیلی ارزونه و این مشوق بسیار بزرگی هست. میشه بیش از 70% ماینینگ جهان داره در چین انجام میشه و چین شده سال 2017 ممنوعیت گسترده رو اعمال کرد. با توجه به اینکه محدودیت فزاینده است، بسیاری از ماینرهای چینی این تمایل رو دارن که اسکن کنن دنیا رو ببینن کجا فرصت‌های بهتری هست و بتونن به اونجا کوچ کنن. ایران میتونه یکی از این مقاصد باشه.
با این همه احمد علوی معتقد است جمهوری اسلامی ایران بنا به دلایل سیاسی و اثر حراس از نفوذ به دنبال نظارت بر ارز دیجیتال رفته است.
نگاه دولت مردان به مسائل اقتصادی غالبا غیر علمی و مبتنی است بر نگاه تنی بر توطئه. بنابراین الان دولت این رو نوع خطر احساس میکنه و قرار است که سیاست گذاری بکنه.
احسان نوروزی خبرنگار مقیم آلمان معتقد است که به لحاظ تئوریک ایران می تواند از طریق ارز دیجیتال تحریم ها را دور بزند، اما در عمل این اتفاق پروژه‌ای وسیع است.
ببینید بحث دوران تحریم ها بیشتر تا این لحظه‌ای که داریم حرف می زنیم یه بحث تئوریکه، یعنی با توجه به امکانات و ظرفیت هایی که بلاکچین به عنوان یه شبکه نامتمرکز میده، شما میتونید از هر نقطه‌ای از جهان به هر نقطه‌ای از جهان در هر لحظه‌ای که میخواید هر میزانی از پول رو بفرستید یا دریافت کنید. این امکان اولین بانک بدون مرکز جهانه که هیچ گونه تبعیضی برای هیچ کسی قائل نمیشه، چون این امکان تعریف این تبعیض و تحریم در کد تعریف نشده و جراحش سد شده. به این خاطر و به این معنی ایران اگر امروز تصمیم بگیره که مثلا نفتش رو در برابر بیت کوین بفروشه، تمام این محدودیت‌های مالی که وجود داره از جانب سویفت، از جانب سیستم‌های دیگه مالی رو میتونه دور بزنه. اما مسئله اینه که تحریم‌ها رو قدرت‌های بزرگی اعمال می‌کنن که احوال دیگه‌ای هم دارن. به لحاظ تئوریک این امکان ممکنه، اما که چطور بتونن پیاده سازی کنن و بهینه ازش استفاده کنن از این کاره واقعا.
در هفته آتی هیئت دولت و وزارتخانه‌های نیرو و صنعت و معدن به مسئله ارز دیجیتال خواهند پرداخت، اما تا آن روز همچنان به گفته وزیر کشور رمز ارزها در ایران غیرقانونی باقی خواهند ماند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. یادآوری میکنم که 7:30 شب در ایران شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
از جمله تلگرام ما با نشانه فردگرام میتونید به ما پیام بفرستید، مطالب و تصاویر و پیام های صوتیتون رو میتونید برای ما بفرستید که در برنامه همون استفاده کنیم. و اینکه شماره پیامگیر رادیو فردا مثل همیشه در اختیار شماست، 2042-02-21-12-21-12 شماره است که میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق این شماره با ما در میون بگذارید. میرسیم به برنامه هفتگی جامعه با فهیم خضر حیدری. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم با ما بمانید.
جامعه. سلام، با من فهیمه خضر‌حیدری همراه هستید. یک سه‌شنبه دیگر و یک مجله جامعه دیگر پیش روی شماست. ارائه طرح تربیت جنسی دانش آموزان به شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از سالها تأخیر و نادیده انگاری و حذف و حتی انکار، حالا دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش میگوید سرانجام طرحی برای تربیت جنسی دانش آموزان آماده شده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفته است. پیش از این هم البته تلاش‌هایی گاه اینجا و گاه آنجا برای گنجاندن آموزش‌های جنسی به دانش آموزان در مدارس ایران شده بود. تلاش‌هایی یا اغلب بی ثمر یا محدود به آموزه‌های ایدئولوژیک و مذهبی. اگرچه الگوی جهانی مثل سند 20C در اختیار نهاد آموزش ایران هم بوده و هست، اما مخالفت گروه‌های محافظه‌کار و مهمتر از همه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سند 20C را عملاً از دستگاه آموزش ایران بیرون گذاشت. این صدای رهبر ایران است.
اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا مبنا اسلام است، مبنا قرآن است، اینجا جایی نیستش که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتوانه در اینجا اعمال نفوذ کنه. اینجور رابطه اعمال نفوذ دارن میکنن، متاسفانه از طرق مختلف وارد میشن، اما اینجور سند به ما بدن به طور رسمی که تا 15 سال دیگه باید شما اینجوری بکنید اینجوری بکنید، ما بگیم بله، معنی نداره این کار.
آقای خامنه ای سند آموزشی 20C را که از جمله بر ضرورت آموزش‌های جنسی به دانش آموزان تاکید دارد، سندی با هدف تربیت سرباز برای به گفته او وحشی‌های کراواتی خواند.
جان کلام در این سند 20C این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه. یعنی جناب عالی انسان متدین و علاقمند به کشورتون، علاقمند به آیندهتون، تو کلاس درستون سرباز برای غرب درست کنید، برای انگلیس و فرانسه و آمریکا و بقیه این وحشی های کروات زده ادکنون زده ظاهر ساز.
با همه اینها اما بحران‌های جنسی در مدارس، خبرهای گاه و بیگاه از تعرضات جنسی به دانش آموزان و مشکلات اجتماعی ناشی از ناآگاهی درباره مسائل جنسی چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. اینجاست که گاه تلاش‌هایی برای ورود آموزش‌های جنسی به دستگاه آموزش ایران گزارش می‌شود. این صدای سعید پیوندی است، کارشناس آموزش.
میدونید که آموزش جنسی در سطح محدود در 10-12 سال پیش یک بار دیگه تصویب شده بود و شروع هم شد در ایران، ولی بعدن در حقیقت اینو حذف کردن به خاطر اینکه خیلی از نیروهای محافظه‌کار و روحانیون با چنین آموزشی با دانش آموزان مخالف بودن.
آقای پیوندی تاکید دارد که آموزش جنسی در مدارس تنها در شرایطی میتواند مفید باشد که با در نظر گرفتن ابعاد علمی صورت بگیرد.
اگر آموزش جنسی در مدارس واقعا با ابعاد علمی انجام بشه، جنبه‌های علمی این آموزش در نظر گرفته بشه، بدون تردید نه تنها یه مسئله مهمی هست بلکه یک ضرورت و یک نیاز جدی برای نوجوانان و جوانانی است که باید پا به زندگی بزرگسالی بذارن و نیاز دارن به این آگاهی و شناخت برای برخورد بهتر با امر جنسی در زندگیشون. بنابراین به خودی خود چنین آموزشی مثبته، ولی همه چیز بستگی به این داره که تا چه حد ما به این قضیه به صورت علمی نگاه میکنیم و فقط بود مذهبی یا اخلاقی را در نظر نمیگیریم، برای اینکه این بود همه الان در حرفای روزمره رسانه ها، کتاب های تعلیمات دینی همه جا وجود داره و چیزی جدیدی توش نیست. اونچه که مهمه اینه که ما بتونیم یه آموزش علمی و واقعا با توجه به نیازهای جوان ها و با توجه به شرایط وضعیت ذهنیتی امروز جوان ها بهشون ارائه بدیم.
این کارشناس آموزشی پیش بینی میکند که جنبه های مذهبی و ایدئولوژیک در طرح تازه پررنگ باشد، چرا که از این نگرانی های عمده مطرح شده از سوی نهاد آموزش و پرورش ایران تأثیر فرهنگ و سبک زندگی غربی و دانش آموزان از طریق شبکه های اجتماعی است.
انگیزه ای هم که اعلام شده برای این در حقیقت نشون میده که این بود ایدئولوژیک به هر حال بود محدود و حاشیه‌ای نیست، به خاطر اینکه اشاره میشه به تأثیری که این روزها رسانه‌های جدید، رسانه‌های ارتباطی جدید دارن و جوان‌ها نه تنها از طریق آموزش رسمی ایران بلکه از کانال‌های مختلفی با اشکال مختلف آموزش جنسی مواجهن و اگه دولت یه نظارت بر این نداشته باشه خب میتونه به همون آسیب‌های منجر بشه که الان در ایران ما باهاش سر و کار داریم. یعنی جوانای ایران از طریق در واقع آموزش ندیدن به شیوه علمی وارد زندگی جوانی و بزرگسالی میشن و خیلی از مشکلات اساسی که در جامعه ایران وجود داره به خصوص ارتباط با بدن و امر جنسی به خاطر همین عدم آموزش هست. ولی باز برمیگردیم به اینکه قراره چه آموزشی به جوان‌ها داده بشه، برای اینکه ایران در حوزه بدن و امر جنسی دارای تابوها و ممنوعیت‌های بسیار زیادیه و چنین آموزشی اگه نخواد این ممنوعیت‌ها و تابوها رو تا حدودی بشکنه برای اینکه به طور صریح با دانش آموزا صحبت بشه، میشه فکر کرد که این آموزش میتونه با وجود مثبت بودن در بخش علمیش محدود باشه و اون تأثیر رو بچه ها نذاره، به خصوص این که این بخش دینی اخلاقی میتونه در واقع یه حاله‌ای باشه به صورت بازدارنده عمل بکنه و بچه ها عملا اون محتوای علمی رو متأسفانه مورد توجه قرار ندن.
اساساً سن شروع آموزش جنسی به دانش آموزان در کشورهای مختلف چه سنی است؟ فهیم میانجی روانشناس بالینی پاسخ می‌دهد.
توی کشورهای مختلف سن شروع آموزش درباره بدن و مسائل جنسی و رابطه متفاوت هست. وقتی هم که ما در مورد آموزش جنسی صحبت میکنیم خیلی خوبه که کلمه رابطه رو هم کنارش بگذاریم. هر چقدر که سیاست‌های اجتماعی یک کشوری یا یک استانی محافظه‌کارانه تر و ایدئولوژیک تره، سن شروع آموزش مسائل مرتبط با جنسی و رابطه هم دیرتره، عقب‌تر میفته. ولی به طور کلی مثلا در کانادا، در انگلیس، در استرالیا حدود یکی دو سال با هم دیگه سن شروع فرق میکنه. در مثلا استان کبک در کانادا حدود 5 سالگیه، یعنی از سن پیش دبستانیه، یا مثلا در استان آنتاریو در کانادا کلاس اول دبستان هستش حدود 6 تا 7 سالگی است. در مورد آموزش درباره اعضای بدن و نامگذاری مناسب از بدن، مراقبت از بدن، مدل های مختلف تماس مثل مثلا لمس کردن، بوسیدن، بغل کردن، اینکه چه کسی مجازه که چه مدلی از تماس رو با یک بچه برقرار کنه و اگر نیست چطور اون کودک میتونه اینو گزارش کنه به والدینش، به مربیش اطلاع بده، به بزرگتر قابل اعتمادش اطلاع بده و چطور نبگه و تا پیش از کلاس دوم دبستان انجام بشه. مرحله بعد آموزش حالا در مورد تحول بدن و زاد و ولد در حیوانات من جمله انسان هستش که این اصولا تو سن 7-8 سالگی با زبان مرتبط با سن اون بچه مثلا با فیلم ها، انیمیشن و کارتون و غیره نشون میدن بهش. مرحله بعد میشه آموزش بلوغ جنسی حدود کلاس 4-5 دبستان حدود 10 سالگی و بعد در کلاس 6 اون آموزش ها در مورد رفتار جنسی، دخول، خودارضایی و غیره داده میشه و در دیگه کلاس 7-8 یعنی سن 13-14 سالگی آموزش مربوط به رابطه جنسی حفاظت شده، استفاده از وسایل جلوگیری، رفتار جنسی مسئولانه، بیماری‌های منتقل جنسی و مسئولیت مراقبت از خود و از دیگری در یک رابطه صمیمی عاطفی که رابطه جنسی هم بخشش هست این آموزش داده میشه.
این روانشناس بالینی همچنین درباره اینکه مهمترین مسئول این دست آموزش‌ها در هر جامعه چه کسی یا کدام نهاد است توضیح میدهد.
این آموزش‌ها در برنامه درسی سیستم آموزشی گنجونده میشه و بعد اون مهد کودک و مدرسه والدین رو هم آموزش میده. که حالا چطور والدین با بچه هاشون در مورد مسائل مرتبط با رابطه عاطفی و جنسی بتونن با زبان متناسب با سن در خونه صحبت کنن. پس هر دو سیستم آموزش و خانواده مسئول هستن، ولی خود خانواده هم برای اینی که بدونه چطوری باید صحبت کنه و توسط سیستم آموزشی اون جامعه حمایت بشه و آموزش بگیره.
طرح تربیت جنسی دانش آموزان اینطور که دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش میگوید در حال حاضر در دستور اولویت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی است. هنوز روشن نیست که این طرح در نهایت به تصویب برسد یا نه. باید منتظر ماند و دید آیا این بار تلاش برای گنجاندن آموزش‌های جنسی در مدارس ایران هرچند در قالب آموزه‌های اسلامی بالاخره به جای خواهد رسید یا نه. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا سه شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.